استاد رسمان جناب آقای دکتر موحد از استاد ملکیان دعوت میکنم که تشریف بیارن.
برای من واقعا دشوار از سخن گفتن در محضر اساتید بزرگ و مخصوصا در محضر دو تن از اساتیدی که من شاگردی هر دو بزرگوار رو کردم در حیطه مسائل مربوط به عرفان اسلامی. استاد بزرگم حضرت آقای دکتر موحد که من بسیار چیزها از محضرشون آموختم، غیر از علم و فهم و تفکر و شاید بالاتر از همه اینها اخلاق عرفانی، اخلاق معنوی. و استادم که سالهاست غایبان شاگردیشون رو میکنم، آقای دکتر موحد، آقای دکتر پرجوادی، و امیدوارم که مطالبی که در محضر همه سروران و از جمله دو استاد عرض میکنم هر جا خطایی درش مشاهده شد حتما به من تذکر بدن. من همه سخنی که امروز در این دقایق خواهم گفت در باره دو بیت از مثنوی معنوی مولوی است که هر دو بیت در باره فهم و تفسیر قرآنه و تأملی در باب این دو بیت عرض میکنم. بیت اول بیتی است در دفتر پنجم، بیت 3128، که این متن این است که معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، بس کسی کآتش زده است اندر هوس. اگر ما باشیم و آنچه که به حسب ظاهر از این بیت قابل فهمه، در واقع گویا مولانا در اینجا دو کس را قادر دانسته است به اینکه معنی اقوال قرآنی، آیات قرآنی را از آنها بشود پرسید. گفته است که معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، یعنی معنی قرآن را از خود قرآن بپرس و بس. این معنی قرآن ز قرآن پرس و بس بیشتر به ذهن متبادر میکنه سخنی رو که قدمای ما به وفور میگفتند و میگفتند که قرآن یفسر بعضه بعضا، تکه ای از قرآن تکه دیگری از قرآن رو تفسیر میکنه. اگرچه من باید جسارت بورزم و عرض کنم که من در طول تاریخ فرهنگ اسلامی تفسیری تا کنون ندیدم که مصداق تفسیر بعض به بعض قرآن باشه. همیشه مفسران ما پیش انگاشته هایی، پیش پنداشته هایی درباره قرآن داشتن و اون پیش پنداشته ها و پیش انگاشته ها رو در تفسیر قرآن دخالت دادن. به تعبیر از جمعبی طالب استنتاق نکردن قرآن را، اینکه باید ما استنتاج کنیم قرآن را، خود قرآن را به سخن گفتن وا بداریم و از خود قرآن بخواهیم که سخن بگوید، این به معنای این هست که واقعا از تکه ای از قرآن بپرسیم که تکه دیگری دقیقا به چه معناست، نه اینکه بدون توجه به تکه های مختلف هر تکه ای رو با ضم یک سلسله زمائمی که این زمائم از عقاید پیشین ما، از معلومات پیشین ما و از پیشنگاشته ها و پیشپنداشته های پیشین ما برگرفته شده قرآن رو معنا کنیم. ولی به هر حال قدمای ما به وفور میگفتن که قرآن بعضی دیگر رو تفسیر میکنند. حالا عملا التزام داشتن به این اون داستان دیگری است که بنده خودم به نظرم میامد که نداشتن. اما جالب این است که این سخن اختصاص به قرآن نداره، هر کتابی یفسر و بعضه و بعضا و تأکید ورزیدن بر اینکه قرآن است که یفسر و بعضه و بعضا، به نظر میاد که غفلت ورزیدن از یک نکته خیلی مهم نیست و اون نکته اینه که هر متنی، چه متن مقدس دینی و مذهبی، چه متن‌های غیر مقدس، متن‌های عرفانی، متن‌های فلسفی، متن‌های الهیاتی، متن‌های تاریخی، متن‌های ادبی، همه متون از آن حیث که متنند، روش تفسیر درستشون اینه که ما با استنباط از تکه‌های دیگری رو که ابهامی درشون هست، ایهامی درشون هست یا قموزی درشون هست، رفع ابهام ازشون بکنیم، رفع ایهام بکنیم و ایضاحشون کنیم. بنابراین اختصاص به قرآن نداره، هر متنی علل قاعده باید با استنداد از تکه دیگرش تفسیر بشه. ظاهراً مصرع اول این بیت که معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، ظاهراً همین باشه که باید قرآن را با استنباط از خود قرآن معنا کرد و تفسیر کرد. مولانا در بیت اول ظاهراً به ضرورت شعری یک و بس افزوده، چون و بس گفتن با مصرع دوم سازگار نیست که اول بگویی معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، یعنی فقط از قرآن، و بعد بگیم و از کسی که آتش زدستن در هوس، یعنی از کسی که آتش در هوس خود زده است هم بپرس. یعنی قرآن رو معنا میکنن، یکی خود قرآنه و یکی از کسی که آتش زده است اندر هوس. من در باب ایضاح مفهومی خود هوس فعلا اینجا نمیپردازم که دقیقا هوس به چه معناست. آیا هوس همون هواس که مثلا در قرآن اومده که مثلا کسانی هوای نفس خودشون رو خدا گرفتن، توجه کنید، و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، در جایی در قرآن داریم که خودشان رو فراموش کردن، اما در جای دیگری قرآن تأکید میکنه برای اینکه هوس خودشان را، یعنی هوای نفس خودشان را، اینا را رب گرفتن. آیا هوس همون هواس که کسانی گفتن؟ و مراد از هوا هم نوعی محبت به امور زودگذر یا محبت در کوتاه مدت. من به اونها کار ندارم چون خیلی برای بحث من این اهمیت نداره. به هر حال این که از کسی که در هوس آتش زده است، یعنی کسی که هوس رو در خود خاموش کرده است، از او هم اگر بپرسی قرآن را معنا خواهد کرد. یک جای دیگه در دفتر ششم بیت 2292 هم سخن دیگری مولانا گفته است و اون که قول حق را هم ز حق تفسیر شد. هین مگو جاج از گمان ای سخت رو. این در مصرع دوم که هین مگو جاج از گمان ای سخت رو، همچنان که همه شارحان مولانا گفته اند، یعنی اصحاب رأی تختعه شدند، کسانی که قرآن رو تفسیر به رأی یا تعبیر به رأی میکنند و گمان خودشون را، یعنی ظن خودشون را. گمان در واقع ظن نامستدله، این رو در واقع معنای تفسیر قرآن میگیرن و از این خیلی به صورت وافری تعبیر میشه به تفسیر به رأی، گاهی هم گفته میشه تعبیر به رأی. خب وقتی گفته میشه این مگو جاج از گمان ای سخت بود، یعنی از گمان و ظن خود تبعیت نکن در واقع تفسیر و معنا کردن آیات قرآنی. خب حالا که من باید از گمانم عدول کنم و تفسیر به رأی نکنم، باید چیکار کنم پس؟ چگونه تفسیر کنم قرآن را؟ در مصرع اول گفته است قول حق را هم ز حق تفسیر کن، قول خدا را تفسیرش را از خدا بجو. خب قول خدا را تفسیرش را از خدا بجو یعنی چه؟ دو حالت ظاهرم متصبره در این. یکی این که از خدا بخواه که خود او معنای آیات قرآن رو به دل تو خطور بدهد، به ذهن و ضمیر تو انتقال بدهد. یعنی دائما خواهان این باش، طالب این باش که خدایا بدون وساطت مفسران، بدون وساطت کسانی که میخوان بین من و سخن تو حائل بشن و من از برای حائل اونها، از برای حجاب و پرده اونها سخن تو رو دریافت کنم، خودتو به ذهن من، به ضمیر من القا کن، تلقین کن که معنا چیست. این یک معنا. این در واقع نظیر اون سخنی است که مثلا عارفی میگفت که حدثنی قلبی عن ربی، اصلا سخنم این سخن، دلم این سخن رو از خدا شنید. عنایت میکنید؟ این یک معنا که در واقع این معنا یک نوع دعا، یک نوع درخواست به جد از خداست که خدایا کاری بکن که خود من بدون اینکه واسطه مفهومی و واسطه لفظی دیگران در کار بیاد، بدون الفاظ زبانی و مفاهیم ذهنی مفسران، من بی واسطه و مستقیم دریافت کنه قلبم پیام تو را. این یک معنا. یک معنای دوم از این قول برمیاد، میتونه بر بیاد، و اون که قول حق را همز حق تفسیر جو، همون چیزی باشه که در مصرع اول بیت قبلی اومده بود که معنی قرآن ز قرآن پرس و بس. این که از حق تفسیرش رو به جو، معناش اینه که قرآن رو از خود قرآن بپرس، تکه ای از قرآن رو در واقع موزه و ایضاح کننده یه تکه دیگری از قرآن بدون. اینات میکنیم. این دوتا هست. به نظر میاد همین که من کردن بیشتر شارحان مولوی گفتن، همین که قول حق را هم سیدون، معناش همینه که باز از قرآن تفسیر قرآن رو بخواه. اگر این رو بپذیریم، وقت در واقع ما حاصل این دوتا بیت این خواهد بود که اولا تفسیر به رأی نباید قرآن رو کرد، درسته؟ و اون عقیده های خودم، اون معلومات خودم، آنچه را که قبلا می دانستم، اینا رو باید حتی المقدور و تا اونجایی که در وسع انسانی منه در تفسیر قرآن دخالت ندم. البته این سخن اختصاص به قرآن هم نداره، حتی المقدور، البته حتی المقدور، چون این حد به سر به بی‌نهایت نمی‌رسیم. ما تا اونجایی که می‌توانیم باید آرا و انظار پیشین خودمون رو، پیش‌انگاشته‌ها و پیش‌پنداشته‌ها رو دخالت ندیم. این نکته اول. نکته دوم هم این که برای تفسیر قرآن دو راه وجود داره. یکی تفسیر قرآن به قرآن و یکی هم تفسیر قرآن رو پرسیدن از کسی که آتش زده است اندر هوس. حالا مصداق کسی که آتش در هوس زده است، ظاهراً در فضای فکری مولانا انبیاء اند و اولیا، این دو دسته هم که در هوس آتش زدند و هوا و هوس خودشون رو عرض کنم که دخالت نمیدن. اگر اینجور باشه، اون یک سوال برای آدم پیش میاد و اون که چگونه یک کار واحد را به دو راه اینقدر متفاوت میشود انجام داد. وقتی شما میگید که معنی قرآن را از خود قرآن بپرس، یعنی تفسیر قرآن به قرآن بکن، مقدمه تفسیر قرآن به قرآن چیه؟ اینه که من زبان و ادبیات عرب رو اول بدانم، درسته؟ تا بتونم از تکه ای از قرآن بفهمم که مراد قرآن از تکه دیگر چه بوده. بنابراین من باید لغت بدونم، صرف بدونم، نحو بدونم، معانی بدونم، بیان بدونم، ادیب بدونم. این علومی که معمولا ازشون تعلیم میشه به علوم ادبی. امروزه در زبان شناسی جدید خب این تعابیر کمتر به کار میره که شما برای اینکه یک متن رو بفهمید باید در باب زبانی که این متن به اون متن نوشته شده، مثلا لغت باید بدونید، صرف و نحو باید بدونید، معانی، بیان، ادیب. امروزه معمولا گفته میشه مقدمه لازم و شناخت‌ناپذیر تفسیر یک متن که به یک زبان خاص نوشته شده اینه که شما سه چیز رو بدونید. یکی سینتکس بدونید، یعنی اون چیزی که به یک معنای وسیع‌تر از نحو، بازم ترجمه میشه به نحو یا نحوشناسی، باید نحوشناسی بدونید. مراد از نحوشناسی شناختن ساختارهای یک زبانه. همه ساختارهای یک زبان، اما ساختارهای صرفی یا ساختارهای نحوی، اینا رو ما باید بدونیم. بنابراین میگیم علم اول از سه شاخه علوم زبانشناختی سینتکس. بعد میگن سمانتیکس هم باید بدونیم، یعنی معناشناسی هم بدونیم. معناشناسی باز وسیع‌تر از لغت قدماست یا حتی فقه و لغه قدما. لغت را و فقه و لغه و بعضی از دانش‌های مربوط به لغت و ریشه های لغت، اشتقاقات صغیر و کبیر لغت و امثال ذلک، مثلا لغات دخیله و امثال ذلک، اینا را معمولا امروزه بهش میگن سمانتیکس، یعنی معناشناسی با وسعتی که خیلی امروزه بیشتر از حد تصور کسانی است که در اون قالب ادبیات قدیم کار میکنن. این هم یک چیز دومی است که معناشناسی. یه چیز سومی هم ازش تعبیر میکنن به پرگماتیکس، که من ترجمه میکنم به مراد شناسی. گاهی ترجمه شده به کارکرد شناسی یا کاربرد شناسی، ولی در واقع یعنی مراد شناسی. خب مراد شناسی غیر از معناشناسیه. ما خیلی وقتها ممکنه معنای یک لغت رو بدونیم، ولی بازم در تعیین مراد کسی که اون لغت رو به کار میبره در بمانیم. مثلا فرض کنیم که اگر یک شکارچی تو وقتی که داره تو دشت و دمن یا کوه و کوهستان داره راه میره و به رفیق شکارچی خودش که صبح زودتر رفته به قصد شکار بر بخوره و بگه که چیزی پیدا میشه، خب مسلماً مرادش از چیزی پیدا میشه یعنی شکاری پیدا میشه، با اینکه تو هیچ کتاب لغتی نمی‌نویسن چیز یعنی شکار. معنای چیز هرگز شکار نیست، اما مراد این شکارچی در این کانتکست، در این اوضاع و احوال البته شکاره. یا وقتی شما میرید در یک پوشال فروشی و میگید که جنس رسید یا نه، مراد نمیدید که جنس رسید یا نه، یعنی اون پوشاک رسید یا نه. خب تو هیچ کتاب لغتی نمی‌نویسن جنس یعنی پوشاک. اینجا مراد شما از جنس پوشاکه، اناد میکنید. تقریبا این معنا چیزی است که قدمای ما گاه ازش تعبیر میکردن به وجه. مثلا کتاب های وجوه القرآن می‌نوشتن که میگفتن این لغت، مثلا ان الله علی کل شیء قدیر، اینجا یعنی ان الله علی کل فعل قدیر، چون قدرت فقط به فعل تعلق میگیره. خب با اینکه شیء در زبان عربی معنای فعل نیست، ولی در آیه ان الله علی کل شیء قدیر یعنی ان الله علی کل فعل قدیر. وجه فعل، وجه، و به تعبیری که الان میگفتم مراد از شیء در اینجا عمله. ولی همین که میگیم ان الله علی کل شیء قدیر، وقتی گفتیم ان الله به کل شیء علیم، اونجا دیگه شیء به معنای فعل نیست. بنابراین خیلی وقتا هست که ما ممکنه به لحاظ سمانتیک نقصی نداشته باشیم، اما به لحاظ پرگماتیک نقص داشته باشیم، یعنی مراد رو ندونیم. این مراد شناسی با معانی قدما ربط پیدا میکنه، با بدیع قدما ربط پیدا میکنه، با بیان. وقتی میگفتن علوم بلاغی مثلا عبارتند از معانی و بیان و بدیع، خب اینها در واقع مجموعش در واقع مراد رو به ما میرسونن. عنایت میکنید بالاخره لفظ شیر به معنای شیره، اما گاهی هم در علوم بلاغی میگن اینجا شیر مجاز مثلا هست از شجاع و دلاور. توجه میکنید؟ بنابراین مجاز، استعاره، تشبیه، تمثیل، کنایه، رمز، اینا همش به پراگماتیکس امروز برخورد پیدا میکنه. خب حالا ببینید، سوال من اینه که چگونه من برای اینکه قرآن رو فهم کنم به من میگن یکی از این دو تا کار رو بکن. یکی این که برو سینتکس یاد بگیر و سمنتیکس یاد بگیر و عرض کنم که پراگماتیکس یاد بگیر، یا به تعبیر قدما برو علوم ادبی رو یاد بگیر، لغت و فقه و لغه و صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع. اینا مقدمات گریزناپذیر فهم قرآنه. برو اینا رو یاد بگیر، این یک راهه. یک راهش این که برو از یه انسانی که هوا رو در خودش کشته است، اهل هوا نیست، اهل هوس نیست، پشن به گفته انگلیسیان بر وجودش غالب نیست، برو از این بپرس. آخه اینا دو تا چیز خیلی با هم متفاوته. مثل اونه که به کسی بگن یا نهار بخور یا تقوا ببرز. آخه این نهار خوردن با تقوا ورزیدن خیلی از هم دورن. آدم به یکی میگه یا نهار بخور یا فعلا میوه بخور. این دوتا معناداره که بگن این بدیل اینه، این بدیل اینه. ولی چگونه بدیل علوم ادبی رو یاد گرفتن، بدیلش اینه که هوای نفس رو در خودم بکشم، که یا من باید ادیب باشم مثلا تا قرآن رو بیاموزم و بدانم معنای قرآن رو، یا به جای اینکه ادیب باشم باید با هوای نفس خودم مخالفت کنم. اینا به نظر میاد خیلی از هم دورن. چجوری دو دسته متخصص برای تفسیر قرآن هست؟ یک دسته کسانی که عرض میکنم که ادبیات میدونن، یک دسته کسانی که هوای نفس خودشون رو فرو میراندن در خودشون. یک سؤاله و این سؤال اختصاص به مولانا هم نداره. ما در خیلی از ادبیات عرفانی خودمون این رو میبینیم، این تعبیر رو. حالا من میخواستم در باب این چیزی به نظرم میاد و البته همه منو تصحیح میکنن، عرض کنم که برای شناخت امور در عالم یک تقسیم بندی به نظر میاد به لحاظ اون شناخته، به لحاظ اون معلوم، اون مدرک لازمه. هر چیزی که من در جهان ازش باخبر بشم، این در یکی از اون دو دسته جای میگیره. یا چیزیست که خودنمونه و یا چیزیست که هم خودنمونه و هم دیگر نمونه، غیر نمونه. راجعه میکنید؟ ببینید من وقتی که مثلا به این تریگون نگاه میکنم، رنگ این تریگون رو نسبت بهش خبر پیدا میکنم، با خبر میشم از رنگ این تریگون. ولی این رنگ تریگون که خود رو بر من می نماید، غیر از خودش چیز دیگر نمی نماید. درسته؟ من در واقع اگر الان نگاه بکنم به این تریبون، از رنگ تریبون با خبر میشم. رنگ تریبون در این مثال من یک شیء خودنمونه، یعنی خودش را به من نشان میدهد، اما غیر خودش رو به من نشان نمیده. درسته؟ نظیر این وقتیه که یک ورقه کاغذ من جلوی دوستان بگیرم، ولی به یه زبان روی این کاغذ چیز نوشته باشم که هیچ کدام از ما اون زبان رو بلد نیستیم. فرض کنیم مثلا به زبان کره‌ای یه چیزی، یه متن نوشته باشم روی ورق کاغذی، و فرض کنیم که هیچ کدام از ما زبان کره‌ای نمی‌دونیم. وقتی به این کاغذ نگاه می‌کنیم، یک مثلا پیش زمینه سفید رنگ می‌بینیم، یک سلسله نقوش هم مثلا با خط با رنگ سیاه یا با رنگ قرمز یا با هر رنگ دیگری نوشتن. چون فرض بر اینه که ما زبان کره‌ای نمی‌دونیم، این کاغذ فقط خودنمونه برای ما، فقط خودش رو ما نشون میده، میگه من پیش زمینم و بک‌گراندم مثلا سفیده و یه نقوشی هم بالا و پایین زبان چینی یا زبان عرض میکنم که هلندی یا هر زبان دیگری نوشته شده. اما اگر ما رفتیم و زبان کره‌ای یاد گرفتیم و اومدیم بعد از اینکه زبان کره‌ای یاد گرفتیم به این ورق نگاه کردیم، این کاغذ الان هم خودش به ما نشون میده، هم از طریق خودنمونی ما رو به دیگر هم رهنمون میشه. یعنی چه به دیگر؟ مثلا بخشی از تاریخ کره رو برای ما بازگو میکنیم. یا مثلا یک غزل، عرض کنم که یک شعر غنایی عاشقانه به زبان کره‌ای رو ما ازش باخبر میشیم. فرق وقتی که زبان کره‌ای نمیدونستم با وقتی که زبان کره‌ای میدونم اینه که قبلش کاغذ فقط خودش رو من نشون میداد، خودنمون بود، ولی بعدش که زبان رو یاد گرفتم کاغذ خودنمونه به علاوه دیگر نمونه. هر چیزی من در جهان در مقام شناختش بردیان در یک تقسیم کلی از این دو بیرون نیست، یا فقط خودنمونه یا علاوه بر خودنمونه دیگر نمونه هست. حالا اجازه بدید بیان به اونایی که فقط خودنمونن بگیم غیر دار، و به اونایی که خودنمونه به علاوه دیگر نمونن بگیم دار. پس آن چه من در جهان در مقام شناختش برمیام یا غیر دال است یا دال. درسته؟ حالا بیایم و به دال ها بگیم متن، بگیم تکست. پس ما در واقع گاهی متن ها رو ازش باخبر میشیم، گاهی غیر متن ها رو. وقتی من از رنگ این باخبر میشم، از رنگ این تریبون، من به یک غیر دال سر و کار دارم و اون غیر دار رو در واقع نسبت بهش خبر پیدا کردم. اما وقتی یک نوشته رو به زبان فارسی روی کاغذی نوشته باشن، من با یک دال سر و کار دارم، یعنی با یک مد. حالا بحث برسریم که هر وقت من با خبر میشم از یک غیر دال، مثلا از طول این ستون یا از رنگ این تریبون یا از تعداد کسانی که در این جلسه حضور دارن یا از این که الان ساعت چنده، عنایت میکنید، یا از این که نتیجه مذاکرات فلان کشور با فلان کشور چی شد، هر وقت از این گونه امور من با خبر میشم، یعنی از اموری که دار نیستن، مد نیستن، به این با خبری گفته میشه معرفت. ما به امور غیر دار، به امور غیر مد معرفت